تعویض تو ستون.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. همواره شنیدن قصه‌ها و افسانه‌ها جذاب بوده، به خصوص قصه‌ها و افسانه‌های دوران اساطیری. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به اساطیر یونان بشه. خواهش میکنم چنانچه نقد یا نظری راجع به برنامه کاوشگر دارید، حتما با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 30881. بهترین راه برای صاف و شفاف دریافت کردن صدای کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران صداست. از طریق این ابزار همچنین میتونید برای ما پیام‌های صوتی، متنی و تصویری بفرستید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 9:45 دقیقه صبح. اساطیر یونان در پی توضیح دادن چه چیزی هستند؟ شخصیت‌های اسطوره‌ای به کدام سوالات مردم در دوران اساطیری پاسخ داده‌اند و در نهایت این اساطیر از چه ویژگی‌هایی برخوردارند که تا امروز زنده ماندند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
در این کاوشگر می‌شنوید.
هرکول قدرتمندترین پسر یونان در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
نگاهی به شیمر در اساطیر یونانی در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
مهندسی صدای این برنامه کاوشگر و رهده پرهام نوریست و نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. در نهایت من سیاوش عقدایی از شما متواضعانه خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 9:45 دقیقه صبح. خب ممنونم از اینکه برنامه کاوشگر میشنوید، شنیدن برنامه رو به دیگران توصیه میکنید. امروز یکی از جذابترین موضوعات از دیدگاه خود ما انتخاب شده برای برنامه کاوشگر، موضوع اساطیر یونان. جالب بدونید که این اساطیر و این قصه هایی که گفته میشه، این شخصیت هایی مثل هرکول که در اساطیر یونان وجود دارن یا خدایانی مثل زئوس، اینها نیامدند، به وجود نیامدند، قصه هاشون خلق نشد برای اینکه مردم سرگرم بشن، بلکه فلسفه مردم یونان داره توسط این قصه ها توضیح داده میشه. نگاهشون به زندگی، دیدگاه هاشون، جهان بینیشون داره توسط این شخصیت ها و این رویدادها توضیح داده میشه. تمام جوامع بشری در دیرباز، در دوران کهن دلشون میخواسته بدونن که آفرینش چطور اتفاق افتاد، جهان آغازش کجاست، پایانش کجاست، ما انسانها برای چی به دنیا آمدیم، نقطه قایی و نهایی ما کجاست. اساطیر یونان هم مثل اساطیر سایر ملتها به وجود آمدن تا پاسخهایی برای این سوالها پیدا بشه، تا مردم بتونن به ترتیبی با ذهن اون روزشون تحلیل بکنند مسائل پیرامون رو و در مورد آغاز و پایان جهان نظر بدند و پاسخ پیدا بکنند. به خاطر همینه که خیلی نباید اینا رو سطحی ببینیم، یعنی با مطالعه کردن اساطیر یونان اساساً میشه به جهان بینی مردم در اون دوران پی برد. خیلی هم به واقعیت، خیلی از این اساطیر به وقایع واقعی نزدیک هستند. حالا بیاین نقطه آغاز رو با هم بررسی کنیم. بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم بیاین ببینیم که اصلا اساطیر یونان از کجا شروع میشن. متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو میشنویم. بریم سراغ نقطه آغاز در اساطیر یونان. نقطه آغاز در اساطیر یونان یک چیزی است، یک وجودی است به اسم خائوس. خائوس اصلا خیلی روی ادبیات کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشت. خائوس چیز پیچیده‌ایه، همون نیستیه، چیزیه که در واقع وجود داره ولی وجود هم نداره. بعضیا این رو تعبیر کردن، برخی پژوهشگران، به خدایی که وجود داشته ولی پیکر و جسم نداشته. برخی دیگر گفتند که خائوس همون آشوبه، همون چیزی که امروز در زبان انگلیسی ما بهش میگیم کیاس و در زبان فارسی بهش میگیم آشوب، این خائوس بوده. یعنی اون موقع دنیا نظم و نظامی نداشته، ذرات در هم ریخته‌ای در دنیا وجود داشتن که از هیچ قاعده‌ای هم تبعیت نمی‌کرده حرکت و رفتار اینها. عده دیگر میگن که خائوس پیکر داشته و پیکرش به شبه مار یا اژدهایی بوده که بعداً خدایی با خائوس می‌جنگه. حالا این سه تا تعبیر در مورد خائوس وجود داره، اما دوره پیشآفرینش از نظر اساطیر یونان دوره‌ای که خائوس وجود داره، این کیاس یا این آشوب وجود داره. اما پس از اینکه خائوس از بین میره، از خائوس مهمترین چیزی که به وجود میاد گایاه. گایا یعنی زمین، همین زمینی که ما برای اون زندگی میکنیم و خدایی فرض میشده، وجودی خداگونه فرض میشده در اساطیر یونان. البته غیر از گایا یک سری خدایان دیگر هم اون موقع به وجود میان، از جمله اروس به معنی عشق، پرتگاه که همون تارتاروس بهش میگن یونانی ها، و آریوس. اینا به وجود میان. جالب بدونید که تمام این موجودات مؤنث هستند. گایا مؤنثه، تارتاروس مؤنثه، آریوس مؤنثه. و بدون وجود یک خدای مذکر و بدون حضور یک وجود مذکر، از گایا اورانوس زاده میشه. اورانوس رو گایا به دنیا میاره. و اورانوس چیه؟ اورانوس آسمانه. اینجا ما میبینیم که آسمان‌ها و زمین تشکیل میشن. یعنی یونانیان به خودشون اینطور پاسخ داده بودن که آسمان‌ها و زمین این شکلی تشکیل شدن. اورانوس زایده گایاه، بدون اینکه پدری داشته باشه. اما اورانوس مذکره، اولین موجود مذکر کائناته. و بعدها اورانوس همسر گایاست. ما میبینیم که گایا همسر اورانوسه و از اورانوس باردار میشه. ما میدونیم که به هر حال باروری زمین به آسمان وابسته است و مردم اون دوران هم این رو به خوبی دریافته بودند. بعدها میبینیم که در اساطیر یونان نمونه های بسیار زیادی از ارتباط محارم با هم هم هست. یعنی این نوع در واقع قصه، این ساختار قصه و اینها بعدن به قصه های بعدی بی ربط نیست. خلاصه گایا زاده خودش رو، پسر خودش رو به همسری میگیره و از اورانوس بعدن بارور میشه. این شروع در واقع زمین و آسمان از دیدگاه اساطیر یونانه. حالا من میخوام تازه برم به قسمت هیجان انگیز قصه برسم، اونجایی که تایتان ها به وجود میان، تایتان های غول پیکر به وجود میان، تک چشم ها و صد دست ها، این سه دست موجود. اینا رو بذارید تو بخش بعدی شروع کنیم در موردشون صحبت کردن، ببینیم که این زمان چقدر ما اجازه میده تا در مورد اساطیر یونان صحبت کنیم.
وجودات افسانه‌ای تو داستان‌های اساطیری یونان جز ترسناک‌ترین، عجیب‌ترین و حیرت‌انگیزترین موجودات تاریخ باستان محسوب می‌شوند. شیمرا، شیمر یا کایمرا به معنی بز ماده از غول‌های اساطیری یونانه که در فارسی غول شیر نامیده میشه که ترکیبی از شیر، بز و ماده. اکثر دانشمندان معتقدند شیمر حیوانی ساخته و پرداخته ی تخیل انسان‌ها و بس. همونطور که دانیل کوهن در کتاب نگاهی تازه به جانوران غول‌آسا این نظر رو عنوان می‌کنه. هومر شاعر ایلیاد و اودیسه در جایی میگه این هیولا در آسیای صغیر وجود داشت. این هیولا از دهانش آتش بیرون می‌داد. نباید اون رو صرفاً یک توهم بدونیم یا دیگرانی که داستان‌های مشابهی در وصف شیمر گفتن و تقریباً در گفته‌هاشون اتفاق نظر داشتن. شیمر در افسانه‌ها همیشه به یک صورت توصیف شده و محل زیست اون رو مشخص کردن. این هیولا همیشه به صورت حیوانی وصف شده که به شیر، بز و مار شباهت داشته. از دهانش آتش بیرون می اومده و در مناطق کوهستانی و پردرخت زندگی می کرده. نویسندگان کلاسیک شیمر رو با دقت و شباهت زیاد توصیف کرده. البته این موضوع بعدها به اثبات رسید. نویسنده‌ای به اسم سردیوس از اصل و ریشه این افسانه اطلاع داشت. می نویسه این شراره‌های آتش از دهانه کوه شیمائرا بیرون می زند و در همون منطقه در زیر قله این کوه درندگانی چون شیر وجود دارد. قسمت‌های میانی کوهستان هم مملو از بز است و در پایین کوه در دامنه جایگاه رشد و نمو مار می باشد. در اواخر قرن 19 یک دریاسالار انگلیسی به نام بوفورت که در ساحل لنگر انداخته بود تا تحقیقاتی در زمینه نقشه‌برداری و تشریح آب‌های روی زمین انجام بده، هر شب شاهد شعله‌های آتشی بود که از قله کوهی پدیدار می‌شد. بومیان اون نواحی به اون گفته بودند که این کوه همیشه در حال سوختن بوده. آلن لنزبرگ می نویسه من می توانستم دریابم که چگونه اسامی نامفهوم فینیقی‌ها درست مثل اسامی سرخپوستی در آمریکای شمالی باقی ماندند و چگونه باعث شدند که این افسانه به وطنشان یونان برگردد و سخن از کوهی باشد به نام شیمائرا و اینکه چگونه آتش از دهانان بیرون می زده. بعد هم صحبت از هیولایی به نام شیمائرا به میان آمده که دارای شیرها و بزها و مارهایی بوده و کوهستان‌های واقع در لیسیرون نابودی و ویرانی می کشانده. با بررسی نمونه‌هایی از اساطیر مختلف، کم کم چیزهایی که به ذهنمون میرسه نحوه تکامل افسانه‌ها رو نشون میده. چیزهایی که درست مثل جانداران در طول سالیان دراز تکامل پیدا می‌کنن و گاهی یک انسان سوار بر اسب رو به یک هیولا تبدیل می‌کنن و گاهی هم یک موجود هولناک که از دهانش آتش بیرون می‌زنه.
خب دیدیم که چطور خاوس اول وجود داشت. گایا از خاوس به وجود اومد که همین زمینه. بعد گایا بدون وجود همسری، چون گایا خودش مؤنث بود، بدون وجود همسری اورانوس رو زاد که اورانوس آسمانه و بعدها از اورانوس بارور شد خودش. از اینجا به بعد زیباترین قصه‌های اساطیر یونان شروع میشن. ما گفتیم که گایا بارور شد، اما حاصل این باروری چه بود؟ حاصل این باروری سه دسته فرزند بودند. دسته اول تایتان‌های غول‌پیکر بودند که عملاً عنان امور رو بر روی گایا به عهده گرفته بودند. قدرتمندترین ها بودند و داشتن همینطوری هم تکثیر می‌شدند. دسته دوم تک‌چشم‌ها بودند که خیلی موجودات خردمندی نبودند. دسته سوم صد دست‌ها بودند، موجوداتی بودند که 100 دست و 50 سر داشتند که اینا همه اگر فلسفی بهشون نگاه کنیم، به شکل و شمایلشون نگاه کنیم، حاوی پیامی است تو اساطیر یونان. اما بریم قصه رو ادامه بدیم. یه جایی اورانوس میبینه که تایتان‌ها خیلی دارن زیاد میشن روی زمین، بنابراین 100 دست‌ها و تک چشم‌ها رو تحریک میکنه بدون اینکه گایا همسرش اطلاع داشته باشه. میگه برید این در واقع تایتان‌ها رو تعقیب بکنید. از این مسئله گایا به شدت آزرده میشه که چرا با او هماهنگ نشده این جریان و چرا قراره تایتان ها به ترتیبی توسط تک چشم ها و صد دست ها قدرتشون محدود بشه. اما از طرفی خود گایا هم خیلی علاقمند نبوده که این تایتان ها انقدر زیاد بشن، به خاطر اینکه عملا گایا دیگه کاری نبوده بعد از تایتان ها و تایتان ها بودن که جهان رو اداره میکردن. به خاطر همین گایا میره سراغ قوی ترین تایتان و مخوف ترین تایتان به اسم کرونوس. به کرونوس میگه که وعده هایی میده و او رو مجاب میکنه که او باید پدر خودش رو عقیم کنه که دیگه تایتان دیگه ای به وجود نیاد. کرونوس بر علیه پدر خودش میشوره، او رو عقیم میکنه و پس از اون او پادشاه جهان بوده و سایر تایتان ها درباریان او رو تشکیل میدادن. و بعد از این اتفاق هم تک چشم ها و صد دست ها به تارتاروس پرتاب میشن. تارتاروس توی باورهای اساطیری یونان یه جایی مثل قعر جهنمه، یه جایی مثل دنیای تاریک زیرزمینیه، یعنی دورترین و تاریکترین جای زیرزمین رو بهش تارتاروس میگفتن. و میدونیم که به هر حال بعدن هم در مورد تارتاروس قصه های زیادی بود، نگهبانانش کیا بودن، از چه رودخونه‌ای باید عبور میشده تا به تارتاروس برسن، اون درهای برنزی بزرگ که نگهبانانی داشته و اینا. حالا ما وارد اون قصه نمیشیم چون میخوام روند رو سرت کنیم. پس کرونوس میشه پادشاه زمین. کرونوس چون بر علیه پدر خودش شوریده بوده، خیلی نگران بوده که نکنه فرزندان او بر علیه او بشورند، چون دیگه این اتفاق افتاده بوده در جهان و ممکن بوده باز هم اتفاق بیفته. بنابراین هر وقت رعا همسرش فرزندی به دنیا می آورده، اون فرزند رو کرونوس می بلعیده، قنداق رو می دزدیده با نوزاد و فرزند رو می بلعیده. رعا پس از این که تعداد زیادی از فرزندان او بلعیده می شند و در شکم کرونوس جای می گیرند، آزرده می شه از این مسئله و دیگه نمی تونه تحمل کنه. زئوس وقتی از رعا به دنیا میاد، یعنی زئوس فرزند تایتان هاست، وقتی که از رعا به دنیا میاد خیلی زیبارو بوده این بچه و خیلی خندان. رعا دلش نمیاد که این فرزند و این نوزاد رو طعمه کرونوس کنه، سنگی میپیچه در قنداق به اندازه زئوس و قنداق حاوی سنگ رو به جای طعمه میده به کرونوس و کرونوس هم سنگ رو میبلعه و فکر میکنه بچه از میان رفته. رعا زئوس رو میفرسته به جایی و زئوس اونجا رشد میکنه و میباله و تبدیل میشه به یک خداوند قدرتمند. خب قصه رو تا اینجا داشته باشین. فقط قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعد و ماجرای زئوس، من یه اشاره‌ای بکنم. ما یک نظریه‌ای در دنیا داریم، نظریه اسطوره‌های موازی، گاهی اوقات به نظریه بینامتنیت هم ربط پیدا می‌کنه. اگه دقت بکنید این اتفاق برای زال زر هم می‌افته. زال وقتی به دنیا میاد در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، چون زردموی بوده رانده میشه و میره به کوه قاف، همونطور که زئوس میره به کوه المپ و در اونجا یک موجود افسانه‌ای به اسم سیمرغ میاد و زال رو میبره و در کنار خودش بزرگش میکنه و زال بعدن میشه پدر رستم و داستانساز و جریانساز در قصه های شاهنامه. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم ببینیم زئوس پس از اینکه تبدیل میشه به یک خدای قدرتمند چطور انتقام خواهران و برادران بلعیده شده خودش رو از پدرش کرونوس میگیره. متشکرم از این که تا این لحظه برنامه کاوشگر دنبال کردید. این برنامه ما یه مقدار کوتاه خواهد بود به یک سری دلایل. به خاطر اینکه ما باید تو این برنامه یک چیزهایی میگنجوندیم که تهیه نشد، تأمین نشد، به ما ببخشید. ما این برنامه رو کوتاه به شما تقدیم میکنیم ولی به شما قول میدیم که در یک برنامه مفصل دیگری باز راجع به اساطیر یونان با شما صحبت کنیم. بریم سراغ ادامه قصه خودمون. زئوس وقتی تبدیل شد به یک خدای زورمند، برگشت که انتقام خواهران و برادران خودشو بگیره. یک شربت زهراگینی به کرونوس داد، کرونوس این شربت رو خورد و تمام خواهران و برادران زئوس، حتی اون سنگی رو که رعا به جای زئوس به خورد کرونوس داده بود رو استفراغ کرد و همه اینها دوباره به حیات برگشتند. حالا که دیگه خواهران و برادران زئوس در کنارش بودند و او یک لشکری از خدایان داشت، آمد و بر علیه کرونوس شورید، تایتان ها رو شکست داد و همشون رو پرت کرد به اعماق تارتاروس. جالب بدونید که توی از نظر اساطیر یونان در نبرد با تایتان ها تک چشم ها، یعنی همون سایکلوپس ها، آمدند به کمک زئوس و در نهایت زئوس تایتان ها رو که فرمان روای یک کتاز زمین بودن شکست داد و خودش آمد شد خدای زمین، رفت در اولمپ کاخی رو بنا کرد و سایر خدایان هم درباریان او رو تشکیل دادن. حالا دنیا که سه بخش بود، یعنی جهان که سه بخش بود و شده بود زمین و دریا و دنیای مردگان زیر زمین که همون تارتاروس هم بخشی از اون بود، اعماق جهنم یونانیان بود اون موقع، موند بدون خدا. زئوس دو برادر خودش پوسایدون و هادس رو آورد که قرعه کشی کنن ببینن که چه کسی باید خدای کجا باشه. خلاصه قرعه کشیدند و زمین افتاد به زئوس، بنابراین زئوس خدای خدایان شد، چون پادشاهی بر زمین خیلی مهم بود، آدم ها روی زمین زندگی میکردن. البته در این زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم مثلا آدمی وجود نداشته، هنوز آدم ها پا به عرصه وجود نگذاشته بودن، همش خداها فقط تو دنیا زندگی میکردن. بعد دریا افتاد به پوسایدون، همون کسی که یک چنگال سه شاخه داره و نیمیش ماهیست و ریش بلندی داره و در دریاها حکمرانی میکنه. و دنیای زیر زمین که دنیای تاریک و بیخود و به درد نخوری بود و دنیای مردگان بود هم افتاد به هادس. هادس بر دنیای زیر زمین حکومت میکرد، از این جهت خیلی هم ناراحت بود و احساس میکرد که حق او خورده شده و در قرعه کشی احیانا تقلبی شده و بدترین جای زمین به او افتاده. خلاصه اینا شدن سه خدای مهم: زئوس خدای زمین، پوسایدون خدای دریا و هادس خدای دنیای زیر زمین. اینجوری بود که زئوس امپراتوری رو پس گرفت، تومار کرونوس تایتان ها در هم پیچیده شد و دوران تایتان ها به پایان رسید و حالا خدایان بودن که بر روی زمین فرمان روایی میکردن. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و داستان رو ادامه بدیم. متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو دنبال میکنید، امیدوارم قصه تا اینجا برای شما جذاب بوده باشه. جالبه بدونید که همونطور که کرونوس علیه پدر خودش شورید، پدر خودش رو عقیم کرد و شد فرمان روای تایتان ها، و زئوس فرزند کرونوس باز هم بر پدر خودش شورید و کرونوس رو شکست داد و پرتش کرد در اعماق تارتاروس، خود زئوس هم نگران بود که روزی یکی از فرزندانش بر علیهش قیام بکنه. این رو ما در اساطیر یونان میبینیم. اون موقع که زئوس رفت در کوه اولمپ کاخی ساخت و اونجا انجمن خدایان رو تشکیل داد، هنوز انسانی بر روی زمین زندگی نمیکرد. پس از مدتی اولین انسانها خلق شدن. یادتون میاد وقتی که در مورد شروع اساطیر یونان و قصه ها صحبت کردیم، گفتیم هیچ چیز از نظر یونانیان چیزی بود به اسم خاوس، همون چیزی که امروز ما بهش کیاس یا در هم ریختگی یا آشوب میگیم، و بعد از اون گایا متولد شد و بعد گایا بدون همسر اورانوس رو زاد که آسمان بود. اون موقع تمام موجوداتی که خلق شدند مؤنث بودند و هیچ موجود مذکری بر روی زمین وجود نداشت. اولین موجود مذکری که زاده شد اورانوس بود که از زمین یا گایا زاده شد بدون اینکه همسر مذکری وجود داشته باشه، و بعد همین اورانوس شد همسر مادرش یعنی همسر گایا، و بعد تایتان ها زاده شدند. یادتون میاد اونجا همه موجودات به دنیا آمده که از خاوس خلق شده بودند، اینا همه مؤنث بودند. حالا در مورد انسان ها ماجرا برعکسه. وقتی که انسان ها خلق میشن و روی زمین حیات خودشون رو آغاز میکنن، موجود مؤنثی در میان انسان ها وجود نداره، و از نظر اساطیر یونان زنان خیلی پس از مردان خلق میشن و مدت های مدیدی مردان بدون وجود زنان بر روی زمین زندگی میکردن. اما به هر حال این داستان پیش میره و زنان خلق میشند و موضوع ازدواج و زوجین به وجود میاد، و که اینها همه فلسفی است از دیدگاه اساطیر یونان، و بعد در نهایت دنیا میشه این دنیایی که ما میبینیم. حالا یک چیزی در اساطیر یونان مفقوده اینجا که باید شکل بگیره، و اون چیه؟ ما خدایان رو داریم و انسانها رو. حالا رابطه اینها باید شکل بگیره. ما کم کم میبینیم که اینجا وارد یکی از جذابترین قسمت‌های قصه‌های اساطیر یونان میشیم. وقتی که خدایان
میخوان بیان و وارد رابطه هایی با مردم بشن. مردم کم کم خدایانشون رو میشناسن، برای اونها پرستشگاه میسازن، اونها رو عبادت میکنن، برای اونها قربانی میکنن و متقابلا خدایان با انسانهای برگزیده ارتباط برقرار میکنن. این ارتباط اول یک رابطه خدا انسان در اساطیر یونان، همونطوری که مثلا میبینیم آفرودیت فراخوان نمیشه توسط زنی او که الهه عشق و باروری است و به او هدیه ای میده، به او نعمتی میده، یا زئوس نعمتی به کسی میده، یا پوسایدون به دریانوردان نعمتی میده. اما این رابطه این شکلی نمیمونه همیشه، بلکه همینطور که خدایان و انسانها بیشتر وارد رابطه میشوند، این رابطه از یک رابطه خدا انسان تبدیل میشه به یک رابطه انسان انسان، چهرش تغییر میکنه، تا اونجایی که زئوس به هرا، به همسر خودش، خیانت میکنه، با زنی زمینی و فانی، با انسانی فانی همخواب میشه و حاصل این همخوابی فرزندی نیمه خداست به نام هرکول، که میبینیم که دوران پهلوانی و قهرمانی در اساطیر یونان اینگونه آغاز میشه. هرکولی که 12 خان داره، از 12 خان میگذره تا بتونه به انسان کامل تبدیل بشه، مثل رستمی که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از 7 خان میگذره تا بتونه به 7 چیز غلبه کنه و به انسان کامل تبدیل بشه. اینجاست که میبینیم که روابط خدایان و انسانها هی نزدیکتر میشه، تا جایی که به همخوابگی میرسه حتی. و بعد هم نیمه خدایان که بهشون در اصطلاح تخصصی در اسطوره شناسی دمیگاد میگن خلق میشن، مثل هرکول و خیلی از دمیگادهای دیگه که جریان ساز بودن در اساطیر یونان. من اجازه میخوام یه توضیح کوتاهی بدم راجع به این 12 خان هرکول و 7 خان رستم. نمیدونم تو این بخش فرصت هست یا بریم بخش بعدی. بریم بخش بعدی.
احتمالاً بارها در انیمیشن ها، بازی ها و فیلم ها نام هرکول رو شنیدید. هرکولی که قوی و قدرتمنده.
Hercules, the mighty son of Zeus, was already a praised hero for his achievements in youth. But his fate would still give him major challenges. Zeus already planned great honors for his son. Even before he was born.
باید بدونیم که هرکول یا هرکلس پسر زئوس، خدای یونانه که در طول زندگیش 12 خان رو به عنوان 12 مأموریت گذرونده. خانهای شیر نیمیان، مار هیدرا، غزال کرینیا، گراز ایریمانتوس، استبلهای آوگیاس، پرندگان استیمفالوس و 6 خانه دیگر نام های این مأموریت ها بودند که هرکول در طول زندگی اونها رو پشت سر گذاشت.
Hercules was commanded to obey his cousin Eurystheus, the king of Mycenae. He feared that, with a greater reputation, the hero Hercules would try to take his throne.
نکته ای که درباره هرکول و این 12 مأموریت باید بدونیم اینه که او در تمام این مأموریت ها نیروی فکر رو به زور بازو اضافه کرده تا بتونه بر دشمن غلبه کنه و این موضوع از هرکول قهرمانی باهوش و فکور می سازه.
اما در مورد 7 خان رستم و 12 خان هرکول و شباهت اینها به هم، این مسئله شباهت اسطوره ها و قصه های اقوام و ملل مختلف به هم ذهن بسیاری از پژوهشگران رو تا حالا درگیر خودش کرده و باعث شده، همونطور که قبلا هم توضیح دادم، نظریه‌ای به اسم نظریه اسطوره‌های موازی در دنیا به وجود بیاد، نظریه بینامتنیت در دنیا به وجود بیاد. اینکه باورهایی بوده که بین اقوام و ملل مختلف مشترک بوده، این باورها قصه‌هایی رو زادند، بنابراین طبیعی است که این قصه‌ها هم با هم انطباق داشته باشند. اما در مورد 12 خان هرکول و 7 خان رستم یک ویژگی وجود داره، یک ویژگی شگفت‌انگیز که شاید در کمتر قصه حماسی و اسطوره‌ای بشه به دنبالش گشت، و اون اینه که هر قدر که شما بخواهید تعمق کنید در این داستان‌ها، چیزهای بیشتری گیرتون میاد. اگر صرفاً بخواید به عنوان قصه شب این رو برای کودک 7 ساله‌ای بخونید، چه 7 خان رستم رو چه 12 خان هرکول رو. حتما یک زیبایی رو او در خواهد یافت از این قصه و ازش برداشت خواهد کرد، لذت خواهد برد و به خاطر او رو خواهد سپرد. اما اگر بخواید به قایی ترین نقطه این داستان ها هم نگاه بکنید، چون واقعا رستم به دنبال این نیست که شیر و اژدها و پیرزن رو شکست بده و هرکول هم به دنبال این نیست که اون طویله بزرگ رو تمیز بکنه یا اون بز رو بگیره و شکار بکنه، اینا هر دو قصه انسان کامل رو روایت میکنند از منظر باورهای اساطیری و فلسفی اون دوران. اگر حتی از این منظر هم شما بخواید به موضوع نگاه بکنید، میبینید که آموختنی‌های بسیار در این دو داستان وجود داره. جایی بر نفس خودشون غلبه میکنند، جایی بر ترس خودشون غلبه میکنند، جایی ایمان میارند، جایی بر فکر خودشون و بر ذکاوت خودشون تکیه میکنند. و چه حکیم ابوالقاسم فردوسی و چه آن کسی که هرکول رو خلق کرد که نامش پنهانه، هر دوی اینها میخواستن داستان انسان کامل رو روایت کنن و بگویند اگر کسی تمام اینها رو بتونه در